هر دو بوده. خواجه نصیرم کتاب اخلاق نوشته، سعدی هم کتاب اخلاق نوشته، ولی با زبانها و قلمها و روشهای مختلف. حالا ببینیم سعدی چی میگه. میگوید یکی در صنعت کشتی گرفتن سر آمده بود، چنان که 360 بند فاخر بدانستی. من از گلستان تصحیح مرحوم استاد دکتر غلام حسین یوسفی میخوانم، این متنی که میخونم به تصحیح ایشونه. یکی در صنعت کشتی گرفتن سر آمده بود، چنان که 360 بند فاخر بدانستی و هر روز به نوعی کشتی گرفتی، مگر گوشه خاطرش با جمال یکی از شاگردان میلی داشت. 359 بند وی را در آموخت مگر یک بند، که در تعلیم آن دفع انداختی و تهاون کردی. تهاون یعنی سستی. دفع انداختن یا دفع دادن هم همونی که ما میگیم دول دادن، یعنی سردواندن. یک کار رو که آدم نمیخواد بکنه و اعلامم نمیکنه که نمیخوام، امروز و فردا میکنه، اینو میگن سردواندن، عوام میگن دول دادن. اینجا سعدی میگه مگر یک بند، 360 بند، 359 تاشو یاد اون شاگرد داد، یه بند رو یاد نداد، مگر یک بند که در تعلیم آن دفع انداختی و تهاون کردی. فی الجمله پسر در قوت و صنعت سر آمد و کس را با او مجال مقاومت نبود، تا به حدی که پیش ملک وقت گفته بود استاد را فضیلتی که بر من است از روی بزرگیست و حق تربیت، وگرنه به قوت از او کمتر نیستم و به صنعت یعنی در فن با او برابرم. ملک را این ترک ادب ناپسند آمد، بفرمود تا مسارعت کنند. مسارعت با صاد و عین یعنی کشتی گرفتن. مقامی متسع ترتیب کردن، یعنی یک فضای بازی، و ارکان دولت و اعیان حضرت و زوراوران اقلیم گرد آمدند. پسر چون پیل مست در آمد به صدمتی که اگر کوه آهنین بودی از جای بکندی. استاد دانست که جوان از او به قوت تر است، به آن یک بند غریب که از وی نهان داشته بود با او درآویخت. پسر دفع آن ندانست به سر در آمد. استاد از زمینش برداشت به بالای سر برد و فرو کوفت. غریب از خلق بر آمد. ملک فرمود استاد را نعمت و خلعت دادن و پسر را زجر و ملامت کردند که با پروراننده خود دعوی کردی و به سر نبردی. گفت ای خداوند، به زوراوری بر من دست نیافت، بلکه مرا از علم کشتی دقیقه مانده بود و از من دریغ می داشت. اینجا دقیقه و ماندن به معنای دقیقه و ماندنی که امرو ما به کار میبریم نی. دقیقه یعنی یه فن ظریف، ماندنم یعنی مزایقه کردن. دقیقه مانده بود یعنی یه فن ظریف رو از من دریغ کرده بود و از من دریغ می داشت. امروز بدان دقیقه بر من دست یافت. گفت، حالا استاد میگه، گفت از بهر چنین روزی نگاه می داشتم که حکما گفتن دوست را چندان قوت مده که اگر دشمن گردد بر تو غالب شود. نشنیده ای که چه گفت آن که از پرورده خیش جفا دید؟ یا وفا خود نبود در عالم، یا مگر کس در این زمانه نکرد؟ کس نیاموخت علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد. این زبان شیرین سعدیه که همین دو سه بیت مولانا رو در قالب این حکایت میگه. فرق سعدی با بقیه اینی که داستان پردازی زیبا میکنه، جذاب سخنش، و در طول تاریخ در این 800 سالی که 700-800 سالی که از تألیف گلستان گذشته، این کتاب گلستان با این زبان جذاب شده کتاب درسی همه فارسی آموزان دنیا. یعنی تا این اواخر هر کی میخواست فارسی یاد بگیره در هند و در ترکیه و در مصر و در تاجیکستان و افغانستان و ایران همه گلستان میخوندن، از بس که این حکایت ها شیرین بوده. و سعدی به دلیل همین هنرمندی در بیان مفاهیم، آموزگار جاودانه زبان فارسی است. به همین جهته که در کشور ما هم اون مؤسسه‌ای که مسئول آموزش زبان فارسی در جهان هست اسمش رو گذاشتن بنیاد سعدی. بعضی‌ها فکر میکنن بنیاد سعدی یعنی پژوهش در آثار سعدی میکنه، اینطور نیست. بنیاد سعدی به نام سعدیه، اون کار رو میکنه که سعدی یه تنه با گلستان خودش در طول تاریخ کرده. حالا ما 100 نفر جمع بشیم هم نمیتونیم به اندازه یه نفر سعدی در آموزش و گسترش زبان فارسی کار بکنیم، مگه باز از خود سعدی و امثال سعدی کمک بگیریم. برگردیم به مثنوی. میگه که او سامریواران هنر در خود چدید، او ز موسی از تکبر سر کشید، او ز موسی آن هنر آموخته و از معلم چش را بردوخته، لاجرم موسی دگر بازی نمود، تا که آن بازی جانش را رو بود. ای بسا دانش که اندر سر دود، تا شود سرور بدان خود سر رود. میگه خیلی آدم ها هستن میرن یه علمی را یاد میگیرن که ریاست بکنن، قوت پیدا کنن، قدرت پیدا بکنن. ای بسا دانش که اندر سر رود، میره تو سرش رو پر یه علمی میکنه، فکر رو ذهنش رو پر یه علمی میکنه به خیال سروری تا شود سرور. اما تو این راه سرش هم از دست میده. سر نخواهی که رود تو پای باش، در پناه قطب صاحب رای باش، گرچه شاهی خیش فوق او مبین، گرچه شهدی جز نبات او مچین. فکر تو نقش است و فکر اوست جان، نقد تو قلب است و نقد اوست کان. او توی خود را بجو در اوی او، کو و کو گو فاخته شو سوی او. ور نخواهی خدمت ابنای جنس، در دهان اژدهایی همچو خرس، بوک استادی رهاند مر تو را، از خطر بیرون کشاند مر تو را. زاری میکن چو زورت نیست هین، چون که کوری سر مکش از راه بین. تو کم از خرسی نمی نالی ز درد، خرس رست از درد چون فریاد کرد. ای خدا سنگین دل ما موم کن، ناله ما را خوش و مرحوم کن. با این ابیات این داستان به پایان میرسه، در یه بخشی البته که من توضیحش رو میگذارم به نوبت آینده. اما دعای من همون مصرع اول بیت آخریست که خوندم، که ای خدا سنگین دل ما موم کن. انشاءالله که دلهای همه ما نرم بشه در برابر حقیقت. و همه شما رو تا نوبت بعد به خدای بزرگ می سپارم.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
تو برگو که من جان با تو زدرمان چه توان گفت، دل خسته ز جان با تو زدرمان چه توان گفت.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
السلام علیک یا ابا عبدالله،
بسم رب الشهداء و الصدیقین. قافله عشق به سرمنزل جاودان خیش رسیده است و آن خیمه ها که برپا شد کهکشانی شد که از آن پس آن را مطاف عشق می خوانند.
عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ماه قاعده تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست.
با کاروان همراه می شوید با روایت دکتر محمد گلدوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شنوندگان عزیز با برنامه با کاروان که تاریخ عاشورا رو داریم نقل میکنیم. خب به اینجا رسیدیم که شب عاشورا آقای امام حسین اذن دادن که همه برند استیای شب استفاده بکنن. شاید بعضی تعداد قلیلی رفتند و اهل البیت ماندن و یاران خاص آقای امام حسین. زمانی که اونایی که موندن، آقای امام سجاد علیه السلام میگه که این افراد رو خداوند یه نوری در دل اونها هویدا کرد، اونها رو نورانی کرد و خود آقای امام حسین علیه السلام در حق اونها دعا کرد. بعد فرمود که حالا که اینجوریه با من هستید تا آخر خط سرهای خودتون رو بلند کنید و جایگاه خودتون رو در قیامت در بهشت ببینید و امام جایگاه و منزلت هر یک از شهدا رو به اونها نشون داد. بعد از این معجزه‌ای که آقای امام حسین علیه السلام صورت داد، اصحاب آقای امام حسین با سینه های فراخ، صورت های برافروخته به استقبال نیزه ها رفتند، استقبال شمشیر ها رفتند تا زودتر اون جایگاهی را که آقای امام حسین به اونها نشون داد به اون جایگاه برسند. زمانی که به اینجا رسیدیم در تاریخ نقل که آقای امام حسین علیه السلام دستور داد که مقدار چوب و نی در پشت خیمه ها اونجا بود جمع کنند و خندقی پشت خیمه ها آقای امام حسین حفر کردند و دستور داد که در اون خندق این چوب هایی رو که جمع کردند اونجا آتش بزنند تا دشمن از پشت به خیمه ها حمله نکنه و دشمن از جلو فقط بیاد به لشکریان امام حسین حمله بکنن و اونها تو دلشون نباشه که پشت خدای نکرده لشکریان عمر سر حمله بکنن و دل اونها با بچه ها باشه. آقای امام حسین علیه السلام دستور داد که خیمه ها رو نزدیک یک دیگه قرار بدن و طناب بعضی از خیمه ها رو به بعضی ببندن و طوری بکنن که لشکر و دشمنان آقای امام حسین لشکر عمر سعد از طرف راست و چپ باشن و جوری نباشه که از چهار طرف به اونها حمله بکنند. زمانی این کار رو انجام دادن همه خیمه هاشون رفتن و نماز و تضرب و گریه و زاری اینجا آغاز شد و در تاریخ داریم اون شب تا صبح نخوابیدن. امام در شب عاشورا آقا علی اکبر رو فرستاد با حدود 30 نفر سواره 20 نفر پیاده، فرستاد آب آوردند شب عاشورا. امام فرمود که همه بلند شید، فرمود بیایید و آب بنوشید، آبی که آقا علی اکبر آورد. بعد فرمود آخرین توشه شما همین آبه و وضو بگیرید، غسل بکنید و لباس‌های خودتون رو بشورید که همین لباس شما بشه کفن شما. در شب عاشورا تو تاریخ داریم چند نفر از لشکریان عمر سعد اومدن و به امام ملحق شدن. حالا تعدادشون چقدر بود حالا معلوم نیست و شنیدن که دیگه میخواد عمر سعد با امام حسین بجنگه، اینا اومدن و به امام ملحق شدن. امام دستور داد که یک خیمه رو سر و پا کنن برای استحمام و غسل کردن و همه رفتن و غسل کردن، غسل شهادت کردند و تو تاریخ داریم که بریر بوده با عبدالرحمن شوخی میکردن و صدای شوخی اونها حتی به لشکریان عمر سعد هم میرفت. این که میگیم صدای شوخی اونها تا لشکریان عمر سعد میرفت، میدید فاصله زیاد نبوده، حدود 60-70 متر بوده، با هم شوخی میکردن به خاطر اینکه جایگاه خودشون رو در بهشت دیدن، یافتن، با هم دیگه شوخی میکردن. بالاخره یک شب فاصله است تا شهادت و بهشت.
همراه با شما پای در رکاب عاشقی می نهیم و از مدینه تا کربلا و دمشق، سفر در تاریخی پرماجرا و تمام ناشدنی آغاز خواهیم کرد. با کاروان
نافع ابن هلال که قبلا نامش هم آوردیم نقل میکنه که امام نیمه شب بیرون اومد و خیمه ها تپه های اطراف رو هی نگاه میکرد. بعد نافع ابن هلال میگه منم بیرون اومدم به خاطر اینکه نکنه خدای نکرده به امام آسیب برسه. امام فرمود نافع ابن هلال برای چی به دنبال من میای؟ فرمود میخوام مواظبت باشم دشمن به تو حمله نکنه. امام فرمود که من آمدم تو اطراف رو جستجو بکنم و ببینم دشمن مثلا فردا از کجا حمله میکنه، چجوری وضعیت به تعبیر امروزی جبهه. میگه امام در حالی که بازگشت دست منم گرفت با هم برگشتیم و امام به من فرمود این وعده خداست، در وعده خداوند اصلا خلافی نیست. و امام به من، یعنی به من نافع ابن هلال گفت این دوتا کور رو میبینید؟ نافع ابن هلال به امام عرض کنه بله. میگه که از تاریکی شب استفاده کن و از اینجا برو. نافع ابن هلال میگه من خودم رو انداختم رو پای امام، گفتم که مادرم در سوگم بگریه اگه این کار رو بکنم. خدا بر من منت ناز که در جوار تو تازه من شهید بشم، درم چیه؟ با تو هستم. میگه امام داخل خیمه حضرت زینب کبرا میشه، نافع ابن هلال میگه که من در بیرون خیمه بودم، منتظر بودم که دوباره حضرت برگرده، که شنیدم حضرت زینب کبرا به امام میگه آیا تصمیم یارانت رو آگاهی؟ میدونی اونا فردا چی کار میکنن؟ مبادا تو رو رها بکنن. امام فرمود همان گونه که کودک به مادرش علاقمنده، یاران من به شهادت علاقمندن. نافع ابن هلال میگه من زمانی که این سخن رو شنیدم اومدم پیش حبیب ابن مظاهر، از این جریان او رو آگاه کردم که حضرت زینب کبرا اینجوری گفته، یارانت چگونه هستن. نافع میگه که من به حبیب ابن مظاهر گفتم الان بریم پیش خواهر حضرت امام حسین، یعنی حضرت زینب کبرا. گفت همه جمع شدیم، حبیب ابن مظاهر یاران رو جمع کرد در کنار خیمه اهل البیت و فریاد زدیم ای خاندان رسول خدا، این شمشیرهایی که با ماست قسم خوردیم که اونها رو در غلاف نکنیم، با دشمن مبارزه بکنیم، این نیزه هایی که همراه ماست در سینه دشمن فرو کنیم. بعد میگن زنان از خیمه بیرون اومدن، حضرت زینب کبرا، ام کلثوم، دیگران بیرون اومدن و گفتن ای جوان مردان، چه شما پاکید، طینت پاک دارید، از دختران پیامبر فرزندان امیرالمؤمنین دفاع کنید. و زمانی که این جمله رو گفتن همه یاران امام حسین گریه کردن. بعد تو تاریخ داریم که امام یه خواب سبکی ایشون رو در بر گرفت، بعد وقتی بیدار شد اصحاب گفتن یا ابن رسول الله در خواب چی دیدی؟ اون جمله قبلا هم داشتیم. فرمود سگانی در خواب دیدم به من حمله میکنن و مرا تکه تکه میکنن، بر میان اونها یه سگیه که دورنگه، پیسی داره به تعبیری، که نسبت به دیگران وحشیتره، خوناشامتره و فکر میکنم که همون مرا خواهد گشت، که همون شمرمن زلجوشن بوده. امام تو تاریخ داریم یه پالایش دیگه میکنه شب عاشورا. پالایش دیگه یعنی میاد و یه تصفیه دیگر میکنه، چون امام میخواد یه نهضت پاکی رو انجام بده، در این نهضت پاک که یادگار بمونه میخواد باز پالایش دیگه ای رو انجام بده.
الماس اگرچه از همه جوهرها شفافتر است، سختتر نیز هست. ماندن در صف اصحاب عاشورایی امام عشق تنها با یقین مطلق ممکن است. نپندار که تنها عاشورایان را بدان بلا آزمودند بلا غیر، که صحرای بلا به وسعت همه تاریخ است.
عرض کردم اواخر شب آقای امام حسین میخواست یه تصفیه دیگه بکنه، یه پالایش دیگه بکنه، و همین جهت فرمود هر کس دینی برگردن داره، بدهکار نپرداخته، حق الناس برگردنشه، من دوست ندارم در جهاد شرکت بکنه. شنوندگان عزیز، خوبان، گرامیان، آخرین جمله امام حسین تقریبا در شب عاشورا حق الناس بوده. چقدر حق الناس رو رعایت میکنیم؟ خدا نکرده حق الناس گردن ما باشه به مکه بریم، حق الناس گردن ما باشه برای امام حسین اطعمه بدیم، غذا بدیم، شب عاشورا برنج بدیم، غذا بدیم، حق الناس در گردن ما باشه. آقای امام حسین فرمود من دوست ندارم کسی حق الناس گردنشه جز لشکریان.